و بهی نستعین. بحث معرفت النفس مقدمه ایست برای بحث های فطرت و بحث های معاد. ما بحث معرفت النفس را در 10 موضوع تقسیم بندی کردیم تا انشاءالله مسائل عمدش گفته بشه و مسائل فرعیش رو در سوال و جواب ها روشن میکنه. اولی مسئله ای که مورد بحثه و خوبه که عزیزان تک تک اینها رو یادداشت کنن و شرح ها رو یا در جای دیگه یا با قلم دیگه زیر همون دهمت بنویسن. بحث اول اینه که انسان یک تن دارد و یک من و حقیقت انسان همان من یا نفس اوست و همه ادراکات هم مخصوص نفس است و بدن ابزار نفسه. یعنی میخوایم بگیم که من انسان همه انسانه و تن انسان ابزارشه، هیچ در حقیقتش دخالت نداره. شما در نظر بگیرید خواب مثال خوبیه، چون در روش تجربی اگه خواستیم یه پدیده را درست بررسی کنیم باید در جایی که عوامل خارجی کمتر دخالت دارن یا هیچ دخالت ندارن بررسی کنیم. در خواب چون تقریبا بدن خیلی دخالت نداره بهتر میشه من رو بررسی کنیم. از خواب بهتر مرگه که یک دستگاه دیگه است، فقط از طریق شواهد قرآنی اونجا میشه بحث کرد. حالا ما اونجا که قابل دسترس برای همه هست همون خوابه و همون مثال میزن. شما در خواب ببینید، خواب میبینید که از این طرف خیابون میرید اون طرف خیابون، همین که رسید به اون آخر خیابون یه مرتبه یه ماشینی میخوابه شما بزنه، یه جیغ میزنید میپرین تو پیاده رو، از صدا جیغتون بیدار میشید تو رخت خواب. خب حالا کی بود تو خیابون؟ چه احساسی فردا دارید؟ آیا مگه جز اینه که فردا احساس دارید خودتون همونین که تو خیابون بود؟ در صورتی که تنتون تو رخت خواب بود، یعنی خودتون همون که توی خیابون بود حس میکنی. ادراک شما از خودتون اونه که تو خیابون بود، در حالی که تن دنبالش نبود. یعنی پس خودتون اونجا بودید بدون اینکه تنتون اونجا بود و این نبودن تن موجب نمیشد که از خودتون چیزی کم حس کنید. قرآن هم همینو میگه. قرآن هم میفرماد در خواب و مرگ تماما شما را ما میگیریم. یعنی با اینکه تنتون توی رخت خواب است یا زیر خاکه، میگه نه تمام شما را ما میگیریم. از همین میفهمیم که این تن ما در حقیقت ما دخالت ندارد. الله یتوفى الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها. یعنی چه در خواب چه در مرگ تمام شما را میگیرن. یعنی تمام شما اونی که غیر تن دونی. یعنی باید مثال بزنی، مثلا شما میان سر کلاس میشینی، خب گوش و چشم دونم با خودتون میاری، حالا همطور دارین به معلم نگاه میکنید نگاه میکنید نگاه میکنید، میرین تو عالم رویا. 3 سال پیش، مشهد، صبح زود، تماما اونجایی، حتی سردی صبح اونجا را حس میکنید، حتی اگه کلاس گرمم باشه. یه مرتبه معلم یه چکلکی در میارد، همه میریزن به خنده، شما میگون که چکا کرد. اگه این چشم میبینه، خب این چشم که داشت معلم ها نگاه میکرد کی نبود که این چشم ندید؟ اون با این چشم میبینه یا چشم خودش میبینه؟ میبینید وقتی اون در صحنه نیست، تمام مکانیسم بینایی انجام شد. مگر نظر علمی بینایی نیست که نور بخورد به شیء خارجی بعد بیفته با تطابق عدسی روی لکه زرد شبکیه؟ این تماما داشت انجام میشد، بر همین هم داشت میدید، موضعش هم عوض نشد، اما ندید. چی نبود که این چشم ندید؟ یا مثلا گوش رو مثال بزنید، چون در این حرف معلم رو میشنوید، تماما میشنوید، یه مرتبه میرین تو عالم رویا. صبح که از خونه اومدین بیرون، مثلا دعواتون شد، شما یه چیزی گفتین، اون یه چیزی بود، تو اون حالتی یه مرتبه تماما اونجایید و معلم یه جوک میگه، همه میریزن به خنده، شما میگون چی گفت؟ اه مگه گوشی دنبالت نبود؟ چی نبود که این گوش نشنید؟ گوش میشنوه یا اون با گوش میشنوه؟ اگه حقیقت ما و حقیقت شنوایی همین گوشه، این که بود مکانیسم شنوایی که انجام شد، ارتعاش شیء خارجی، انتقال از گوش خارجی به گوش میانی، انتقال به گوش داخلی، ارتعاشات شیء پور وسطش، اون چه که تحت عنوان مکانیسم شنوایی همش انجام شد، چی نبود که این گوش نشنید؟ میگوین حواسم نبود. یعنی چه حواسم نبود؟ یعنی اینجا نبودم، دعوای صبح تو خونه بودم. یعنی پس این چشم و گوش ابزار است، خودش حقیقت نیست. اون اگه در صحنه نباشد، این چشم و گوش نمیشنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که زبان من همی گوید سخن؟ این که گوید از لب من راز کیست؟ بنگرید این صاحب آواز کیست؟ در من انسان خود نمایی می کند، ادعای آشنایی می کند. کیست این گویا و شنوا در تنم؟ باورم یارب نیاید کین منه. یعنی باورش نمیاد این تنش این همه ادراک و شعور داشته باشه. دیدین مثلا تو خواب یهو دعوا میکنی، شما بزن اون بزن، شما بزن اون بزن، یه مرتبه یه مشت محکم بهت میزنه، میپری بالا، میبینی که قلبت به سرعت داره میزنه. خب از نظر علمی مکانیزم زدن قلب که مشخصه، یه ماهیچه بیش از حد کار میکنه، غذای بیشتری میخواد، میخواد یه مقدار گاز کربونیک هم بیشتر دفع کنه. حالا قلب باید بیشتر کار کنه که این مایحتاج ماهیچه رو بهش بده. حالا تو خواب ماهیچه کاملا در حال استراحته، شما دارید دعوا میکنید، من شما دعوا میکنه، این ماهیچه عکس العمل نشون نداده، ولی قلب شروع میکنه به زدن. یعنی حالات من یا نفس آدم رو قلب اثر میزنه. حالا کدوم رئیسن؟ من رئیسه یا تن؟ تن که هیچ عکس العملی نداشت، ماهیچه کاملا در حال استراحت، اون دعوا میکنه، قلب میزنه. حتی ممکنه شما خواب ببینید از کوه افتادین پایین، هی به قلب تو هی به قلب، فردا صبح بیدار میشین بدنتون خورده. خورده از چی؟ کی افتاده پایین؟ من افتاده پایین، تن دردش میاد. یعنی من انسان حالاتش رو تن تاثیر میذاره، یعنی حکومت داره بر تن، متأثر میکنه تن را. نکته دومی که میخوایم بگیم اینه که در موقع خواب دیدن، به خصوص در رؤیاهای صادقه، خوابای راست، در عین اینکه بدن ما در رخت خواب است، خود ما در صحنه های حاضر میشویم که بعدن همون صحنه ها در عالم خارج و ماده حادث میشه. نه مثلا خواب میبینید یه ما دو ما پی ما، بعدش با همین چشم سر میبینید. یعنی چی؟ یعنی این که خارج از این بدن در صحنه های واقعی حاضر شدید، که بعدنم با چشم سر و با این تن بدنی مادی دون دیدی حاضر شدید در همونجا. یعنی تن ما حاکم نیست، نفس ما خودش در اون صحنه بوده، با چشم خودش دیده است، بعدم با این چشم تن دیده. دیدینی پرنده ها که تو هوا میپرن؟ گفت سایه‌شون هم رو زمین میپره. حالا یه شکارچی خودی پیدا بشه سایه شکار کنه، حالا کیس شکار میکنه؟ خب هیچی، اصل این سایه دو هواست. مرغ بر بالا پران و سایه‌اش، بیدود بر خاک پران مرغ وش. مثل مرغ ابلهی صیاد این سایه شود، یعنی این تن بخواد اینا شکار کنه، میدود چندان که بیمایه شود، بی خبر که اصل این سایه کجاست. تیر اندازد به سوی سایه او، ترکشش خالی شود در جستجو. همچون صیادی که گیرد سایه، صیاد بره سایه شکار کنه، میخواد یه مرغ بگیره، حالا سایه شو بگیره. همچون صیادی که گیرد سایه ای، سایه او را کی بود سرمایه ای. سایه مرغی گرفته مرد سخت، مرغ حیران گشته بالای درخت. آخه این تن ما که در حقیقت ما نقشی نداره، ما بدون این تن در صحنه های واقعی حاضر میشیم، حالا بعدا با تن ما حاضر میشیم. پس اصل ما این تن نیست. نکته سومی که میخواستم عرض کنم اینه که تن در قبضه من است. ببینید شما دستتون رو بلند میکنید، میگوید من بلند کردم، سرتون رو میجنبونید، میگوید من جنباندم. یعنی کیه که این تن رو قبضه کرده؟ است من. و تن ابزار است دست من، من اراده میکنه کاری انجام داد با این تن، اصونه. به همین جهت هم که این تن ابزار منه، تحت تأثیر منه و از حالات من متأثر میشه. یعنی اگر یه مشکل روحی برای من به وجود بیاد، تنم عکس العمل نشون میده. مثلا ترس رو ببینیم، ترس که دیگه روحیه، تن که نمیترسه، تن روح میترسه، اما تنم عکس العمل نشون میده، قلب شروع میکنه به زد. نکته چهارم که باز خوبه بدونیم اینه که چون نفس بدون بدن میتواند ادراک داشته باشه و حتی بهتر از بدن حوادث رو درک میکنه، یعنی حوادثی که هنوز چشم بدن نمیتونه درک کنه، من انسان بدون بدن درک میکنه. خب حالا پس حقیقتاً انسان بدون بدن زنده تره، یعنی بیناتره، شنواتره، چیزایی که هنوز با بدن درک نمی کنه و حس نمی کنه و حس می کنه. پس اون زنده تره. میگه هر که بیناتره حیاتش بیشتر نیست، پس این بدن مزاحم ماست. گفت گوش را بگذار و وانگه گوش دار، گوش را بربند و وانگه گوش را بربند و وانگه گوش دار، گوش را بگذار و وانگه گوش دار. این تن مزاحم هم هست، برای همین روز قیامت که این تن رو نداریم، تن قیامتی داریم. میگه فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید، چشمت بسیار بینا میشه، پرده ها میره عقب. انسان این بدنشو که گذاشتم این که نمیمیره، میبینه که میمیره. همطور که دست شما کنده بشه، خب میبینین دستتون کنده شد. یه پادون هم کنده بشه، خب میبینین که پادون کنده شد. خب حالا اگه یه دست و یه پادون کنده بشه، حس میکنین منه دونم کم شد، یعنی نیم من شدی. خب این حسا که نداری، پس اینا دخالت نداری. وقتی همه تنه دونم کنده شد، خب میبینید که مرد، میبینید که این تنه دونم گذاشتید زمین، به اصطلاح میبینید که میمیری. شما نه چرت میزنید، نه میخوابید، نه میمیرید به معنای حقیقی. مثلا میخوابید میرین در هیچستان؟ خب نه، میرین جای دیگه، همون جایی که گاهی وقتا ممکنه است بعدم ببینید تو بیداری، در غیب عالم میرید. چرت هم که میزنید دیدین؟ مثلا چرت میزنید، معلم نگاه میکنه، رفیقتون میزنید به شونتون که آی بیدار شد، داره نگاه میکنه. یعنی چی؟ شما می جواب میدید بیدار میشی میگون بابا ول کن داشتم خواب میدیدم، خواب میدیدم خونمون بودم. یعنی چی؟ یعنی پس در خیزستان نبودید، یه جا دیگه بودید. پس خواب حقیقی به معنایی که راست راستی رفت داشتین در عدمستان نداریم، مرگم نداریم. حتی رسول الله صلوات الله علیه فرمود الناس نیام فاذا ماتون تبهو، تازه مردم در خوابن، حالا ادراکاتشون ضعیفه. فاذا ماتون تبهو، وقتی مردن بیدار میشن. بیدار یعنی چه؟ شما وقتی بیدار میشین یعنی چه؟ یعنی یه سایی دورتون بوده است، ملتفت نبودید، یه خبرای دورتون میگذشت از شما خواب بودید، بیدار شدید یعنی متوجه شدید یه سایی دورتون بوده است و شما نمیدونستید. وقتی آدم بمیره تازه میبینه چه چیزای دورش بوده است و این بدن مزاحم بوده است. الناس نیام میفرما، مردم حالا در خواب هست. فاذا ماتون تبهو، وقتی مردن بیدار میشن. این بدن ماست دیگه. گفت چون تن بریزد باک نیست، منزلگه ما خاک نیست. ما که یه غیبی داریم و اینم ابزارمون است. میبینیم هم که میبینیم، هم تو که میبینیم دستمون کنده میشه. چون جان برود از تن من در پرواز، این نشه نجس من به صحرا انداز. مثلا حالا میخوندم خاکش کنید که بوگم نه. در روایت داریم وقتی طرف از بدنش مرد، منصرف شد از بدنش، بهش میگن مومن ها به خصوص، بهش میگن میخوای برگردی به بدنت؟ میگه چه میخوام دار غم و وسیله غم رو؟ یعنی میگه خود نفس اصلا نمیخوا برگرده به این تن. مسئله پنجم، نفس انسان از طریق به کار بردن تن کامل میشه. یعنی اینجوریست که این تن به هیچ دردیش نخوره. چرا؟ از طریق به کار بردن تن کامل میشه و به همین جهت هم دوستش داره. شما صبح پا در نظر بگیری، خب تن میخواد بخوابه، قصد من انسان این تن رو میکنه از رخت خواب، نماز میخونه، روح بلند میشه. یعنی این تن ابزاره که نفس با به کار بردن این ابزار خودش کامل میشه. و چون از این ابزار استفاده میکنه و سالها استفاده کرده است، دوستش داره و اونا عین خودش میدونه. و برای همین هم هر سختی که به تن برسه برای خودش حس میکنه. مثل ماست که مثلا چرخمون رو خیلی دوست داشته باشیم، خیلی زیاد. حالا اگه واقعا یه میخ بره تو تایرش، خودمون هم انگار یه میخ رفته تو بدنه، فشار بمونه. این به خاطر تعلقه. چون به کمالات لازم خودش رسید، این نفس دیگه این تن رها میکنه. ابزار دیگه، آدم با ابزار کارش که انجام داد دیگه نمیخوادش دیگه. نفس تکوینن این تن رها میکنه. علت مرگ طبیعی هم همینه. مرگ طبیعی یعنی این که نفس استعدادهای خودش رو بالقوه بالفعلش کنه، یعنی به کمال برسه. حالا یا استعدادهای حیوانیش را خدای نکرده به کمال میرسونه، یعنی در غضب و شهوت کامل میشه، این مرگ طبیعی است باز، یعنی منصرف میشه. مثل بعضیا که دیدین این پیر زن و پیر مرد را در جمع مال و بدبینی کامل میشن، یا در حیوانی کامل شده. چون حیوان در دو مقام است، یکی شهوت، یکی غضب، یکی گرگ منشی، یکی خوک منشی. یا در انسانیت کامل میشه، باز منصرف میشه، بود انسانیش را از حقه به فعل رسونه. از علت مرگ طبیعی اینه که این ابزارش رو دیگه نمیخواد، رهاش میکنه. این آدم اگه بدونه که با مرگ نابود نمیشه، خیلی مسائل براش حل میشه. در روایت داریم اعظم و جهل، جهل الانسان و امر نفسه. جهل انسان امر خودش را بالاترین جهل است، خودش را نشناسه. ششمین نکته راجب نفس نیست که نفس انسانی فوق زمان و مکان است و و در همین راستاست که در بدن مکان برایش مطرح نیست. و در عین اینکه حضور کامل در بدن دارد، در جای خاصی از بدن قرار ندارد، زیرا مجرد از ماده است. یعنی نتیجه میگیره مجرد است. شما ببینید، شما هر جا میتونید باشید در بدن. شما میتونید من در دستم، دست دونه کی بلند میکنه من، پا دونه کی بلند میکنه من، سر دونه کی میجنبانه من، اما نمیگویندم که من در دستم هم یا در پا من. جا نداره، اما همه جا هست. یعنی فوق مکان. در رویای صادقم دیدی زمان کنو نایمده است و این درش حاضر میشه، پس فوق زمانه. پس مکان و زمان براش مطرح نیست که در زمانی باشه زمانی نباشه، مکانی باشه مکانی نباشه. یعنی فوق زمان و مکان. یعنی حضور است. ببینید، با دستتون میخوان یه چیز بدن، من هست، پادون همون منه، من همه جای تندون هست. اینه میگم حضور کامل، ولی جایی هم. خب یعنی از مکان و زمان مجرد است، آزاد است. پس موجود مجرد یعنی همین. چرا نفس مجرده؟ چون فوق زمان و مکان است. نه مکان براش معنی میده نه زمان. اینا میگن مجرد از ماده، یعنی نقصای ماده رو نداره. در قسمت هفتم بحث شده است که نفس انسان به دلیل اینکه مجرد است، در همه جای بدن ما به طور کامل و تمام هست. یعنی چی؟ یعنی هم من انسان که موجودیست مستقل از تن، همه جای تن هست. نمیگن حضور کامل. حالا همه جای تن هست، همه جا تمامش هست. شما منتون دارد از طریق چشمتون میبینه و از طریق گوش من میشنوه، یه نکته. حالا تماماً میبینه، یعنی شما نمیگون من با یه طرف هم میبینم با یه طرف هم میشنوم، بلکه حس و ادراک حقیقی دو اینه که تماماً خودم میبینم و تماماً خودم میشنوم. یعنی من انسان هم همه جا هست، همچون مجرده همه جا تمامش هست. طرف نداره که یک طرفش پا رو به جنبونه، یک طرفش ببینه، یک طرفش دست رو به جنبونه. نه، تماماً من پاما می جنبونم، تماماً من دستم حرکت میدم، تماماً من میبینم، تماماً من میشنوم. یعنی هم همه جا هست، هم همه جا تمامش هست. این خاصیت مجرده. یعنی تقسیم نمیشه که با یک طرف به نفس ما ببینیم با یک طرفش بشنویم. نه، تماماً خودمونو بیننده حس میکنیم، تماماً خودمونو شنونده حس میکنیم. اینه بهش میگن حضور کامل و تمام. و وقتی خاصیت هر مجردی است، پس ملائکه هم خاصیتشون همینه. ملائکه مقرب مثل جبرائیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل هم خاصیتشون همینه. همه جا هستن، همه جا به تمامه هستن. و وقت خداوند جل جلاله که کامل مطلقه، تجرد محض است، حضور محض است. نه اینکه اونجایی که جبرائیل هست یا اونجایی که ماده هست دیگه خدا نباشه، نه، اعوذ بالله. اون که مجردتر از حاضرتر است، یعنی در ماده و در عالم غیب حضور خدا تغییر نمیکنه. اینجوری نیست که در نظام طولی وقتی جلوه نازل در صحنه است وجود عالیه در صحنه نباشه. نه، جلوه نازله یک ظهور است، ظهور به شکل ماده، نه حضورش هم در حد ماده است. حالا که ظهور میکنه در ماده، شما ماده میبینید. ظهور میکنه در ملک، شما ملک میبینید. اما حضور اون مطلقه. مثل ظهور نفس در بینایی. حالا نفس که از طریق بینایی میبینه، اما من بودن کاملا در صحنه است. آخرش من دیدم، اصلا که با قوام ظاهر شدم برای عمل رویه، با قوای چشم ظاهر میشم در چشم، با قوه بینایی میبینم، اما خودم حاضرترم حتی از قوه بینایی. آخرش توجه و ادراکم اینه که من دیدم. پس خداوند حضور مطلقه، این نیست که یه جا باشه یه جا نباشه، حضور من. نفس نسبت به ماده حضورش بیشتر است، از نظر مکان مادی حضورش بیشتر است، یعنی فوق زمان مکان. اما اینجوری که خدا مثل نفس باشه، نه، خدا مطلق حضور است. یعنی این قفلت ها و عدم توجه هایی که برای نفس هست دیگه اصلا برای ذات لایزال معنا نمیده. از خدا حضور مطلق، و اینکه نفس رو اگه بشناسیم که خاصیت نفس چون مجرد از حضور کامل و تمام است، اطلاق و کمال این مسئله میتونیم متوجه بشیم برای خدا. خدا حضور مطلق است از همه ابعاد، هیچ چیزی در صحنه نمیماند از نظر حضور مطلق مگر خدا. هشتمین مسئله اینه که ماده مزاحم و مانع حضور مجرد در عالم ماده نیست. یعنی اینجور نیست که یا ماده باشد یا مجرد، بلکه چه ماده باشد چه نباشد مجرد در صحنه. مثال همون نفس رو در تن، یعنی من انسان در تن انسان حاضر است، یعنی این دست من مانع حضور نفس من در دستم نیست. من میگم من دستم رو بلند کردم، یعنی این دست من مانع حضور من نیست، من تماما این دستم در قبضش است و بلندش میکنه، پایینش میاره. من انسان چطوری در تنش حاضر است؟ مجرد اینجوریه که ماده مانعش نیست، برعکس ماده برای ماده. این دست من هرگز نمیتونه تو این دست من جا بگیره، آه این دستم کوچیک نشه، این دستم هم بزرگ نشه. یعنی این ماده در این ماده تضاهم داره، من نمیتونم توی دیوار قرار بگیرم، برم تو دیوار بیام بیرون، این دستم بره تو این دستم. چرا؟ چون ماده، ماده حضورش برای ماده دیگر مزاحمت داره. اما مجرد حضورش حضوری نیست که ماده مانعش باشه، برای همینم حاکمیت نفس در بدن با هیچ مانعی روبرو نمیشه که قسمتی از بدن نگذاره که نفس تدبیر خودش رو بده. این خیلی مسائل ذهنی رو حل میکنه که نحوه حضور خدا رو آدم بتونه درست به افراد خالی کنه. نحوه حضور خدا نحوه حضور مادی نیست که اگر اینجا دنیاست دیگه حضور حق معنی نده، یا اونجا که حق هست حضور ماده معنی نده. یعنی دو نوع دنیا داشته باشیم، ماده و غیر ماده. این مال اینه که حضور ماده رو نمیشناسیم، که حضور ماده مانع حضور مجرد نیست، مجرد همه جا به تمامه و کامل حاضر است. این که ذهن اولیه میپرسه خدا کجاست، این رو از طریق حضور نفس که فوق زمان و مکان است و حضورش کامل است و ماده مانع حضور مجرد نیست، میشه طور جواب داد که دیگه اصلا این سوال ذهنو نگرده. نکته بعدی اینه که نفس چون مجرد است جامع کمالات است نه مجموع کمال. اینم خوبه روش فکر، ما یه مجموع داریم یه جامع. مجموع یعنی این دانش آموزای این کلاس، این دانشجوی این کلاس، اینا مجموع انسان ها. یعنی واقعا وحدتی تو کار نیست، یعنی مجموعه ای هستن که هر کدوم تک تک هستن، خودشون هست. اینا میگه مجموع. اما من انسان رو در نظر بگیرید، هم گوینده است، هم شنونده، هم بیننده، همه کمالات رو داره، هم علم داره، هم میبینه، هم میشنوه، هم اراده داره. اما همه این کمالات اونطور نیست که وحدت نفس رو از بین ببره. بازم نفس یکیه، من واحدم. اون حضور از کمالات که وحدت وجود رو از بین نبره، اینه بهش میگن جامع. میگیم این کمالات اونجا جامع هست، میگیم نفس جامع حیات و قدرت و اراده و بینایی است. اما این کلاس هم میگوی مجموع دانش آموز، یعنی حقیقتا کثرت اینجا مطرح، اما در مجرد کثرت مطرح. همه کمالات هست در عین جامعیت. در مورد خدا مطلعیم دیگه، خداوند عین حیات و قدرت و اراده است. یعنی مجموعه اینا نیست نعوذ بالله که کثرت بیاره، با یک طرف نعوذ بالله علم باشه، یک طرف قدرت. یک وجود واحد مطلق است که در عین حال علیم و سمیع است. اینو شما تو نفس راحت حس میکنید که نفس شما یه نفسه، وحدت داره، وحدت ذاتی هم داره، یعنی واقعا یکی، اعتباری نیست. مثل این کلاس که اعتبارا میگون یک کلاس در مقابل آن کلاس، یعنی چون یک کلاس دیگه هست، این میشه یک کلاس در مقابل اون کلاس، ولی خودش مجموع دانشجو هست. اما نفس خودش یه وحدت حقیقی داره، واقعا یکی هست. حسد شما اینه که یه منی دیگه، من دون واحد هست، وحدتش ذاتی هست و جامع کمالات هست. اون کمالات رو داره، اما اون کمالات اونو از وحدت خارجش نمیده، به کسرت دوچارش نمیده. اصلا چرا در پیوند یه قسمتی از بدن یک انسان، مثلا کلیه رو بخوان پیوند بزنن به بدن یک دیگه، چرا باید مورفین زیاد به طرف بدن بزنن؟ ولی که نفس هر چیزی که وحدتش رو مختل کنه نمیخواد، خودش بدن خودش هم. اینه که باید با مورفین مدتی این رو از بدن یه فاصله نسبی بدن، همون بیهوشی. بیهوشی اصلش چیه؟ اینه که نفس رو از طریق از بدن خارج کنن. این خود خواب که به یه شکلی بدن طوری اکسل عمل نشون میده تقریبا که نفس نسبتا از بدن منصرف میشه. مثلا اسید لاکتیک ماهیچه ها زیاد میشه، نفس از بدن منصرف میشه تا حدی، این اسید لاکتیک تبدیل به گلوکوز میشه، زمینه حضور و تدبیر نفس آماده میشه. عین این بیهوشی دیگه، بیهوشی هم میاد و شرایط را فراهم میکنه، حالا اونجا با اسید لاکتیک بدن به طور طبیعی این شرایط فراهم میکرد، اینجا با مواد شیمیایی و اسانس های گازی این کار میکنن که تبدیل به مایع شدن، که یه جوری زمینه را طوری کنن که نفس منصرف بشه از بدن. و وقتی منصرف شد میگن طرف بیهوش شد. و وقت مورفین هم به یه نحوی همین کار میکنن که این نفس از بدن یه کمی منصرف بشه و بعد یواش یواش این کلیه جدید را به عنوان خود بدن بپذیره. داره مثال بزنیم، یه وقتی مدیری فقط مدرسه خودش هم میخوان، ما هم میخوان یه کلاس اضافه کنیم. ما اصلا مثال میام این مدیر را مدتی میفرستیم مرخصی و بعد وقتی اومدش هم مدتی اینقدر مشغولش میکنیم که متوجه نشد این گوشه مدرسه یه چیزی ساخته شده است، تا یواش یواش عادت کند به این اتاق گوشه مدرسه. نفسا با مورفین عادتش میدیم که این کلیه جدید را بپذیره. عجیبه که گاهی وقتا بعد از مدتها یک سال حد میزنه کلیه را، یعنی متوجه میشه که این مال بدنش نیست، مختل کرده از وحدتش. این وحدت میخواد، وحدت ذاتی داره، نمیپذیره. حتی شما یه تکه ناخونتون بشکنید رو دستتون دیگه نمیتونید تحمل کنید رو دستتون، دلتون میخواد یه جوری بکن بندازید. چرا؟ چون دیگه جزء بدنتون نیست، وحدتتون رو داره مختل میکنه. دیگه مطلب در جای دیگه برای بحث شد. قصد ما فقط اینه که متوجه باشیم که کمالات در عالم مجردات وحدت شی رو از بین میبره. خب به همین جهت هم هست که میگن معرفت و نفس انفع و معارف، یا من عرف نفسه فقط عرف ربه. یعنی اگه کسی نفسش خوب بشناسه دیگه معنی براش میده که خداوند یعنی چی، صفات خداوند، عین ذات خداوند از خدا، عین علم است، عین قدرت است، یعنی چی. چون نفس مجرده، مجرد بیشتر شبیه خداست، مثال خداست، نه مثل خدا تا عالم ماده. داریم که بعضی ها مثل اعلای خداوند، یعنی اون جلوه های ناب خدا چیزی نیست، اما بیشتر از اون طریقه میشه متوجه خدا شد. از عالم مجردات بیشتر میشه متوجه خداوند شد تا عالم ماده. دهمین قسمت اینه که نفس باطن تن است. من انسان باطن، خب تن انسان، خب اینو در بحثای فلسفی هم ثابت میشه، در روایت هم روشن است که عالم برزخ هم باطن این دنیا است. خب هم نفس باطن تنه، هم عالم برزخ باطن دنیا است. یعنی در واقع نفس و برزخ بیشتر هم سنخ هم، همطور که تن و عالم ماده بیشتر هم سنخ هم. و هنگام مرگ زمین قبر تن ماست و عالم برزخ قبر من ماست. این قبر حقیقه از امام میپرسن قبر چیست؟ میفهمن قبر برزخ، برزخ است. بعد از پیغمبر صلوات الله علیه و آله داریم که القبر اما روضتون من ریاض جنه آ حفرتون من حفر النار، قبر یا گودالیست از گودالهای جهنم یا باغیست از باغهای بهشت. این که گاهی وقتا بعضیا متوجه نیستن، فکر میکنن فشار قبر یعنی همین فشار خاک، چون قبر رو در دین نمیشناسن. اصرار زیادیست که قبر همون برزخ، یعنی قبر شما باطن عالم است که باطن شما رو دربر میگذر، واقعا فشار میده اگه اخلاق و رفتار و عقاید باطلی ما داشته باشه. قصدمون این نیست که فلسفه فشار قبر رو بگیم که حیات فکری چطور آدم رو فشار میده. قصدمون اینه که در مورد نفس متوجه باشیم که نفس انسان حقیقت انسانه و این باقیست و بعد از مرگم این میمونه و حقیقتا جسم شما در خواب هم همون صورت من است. یعنی ما جسم داریم در خواب. این کسی نمیان انسان همیشه باید بدن داشته باشه، شما تو خواب راحت میتونید حس کنید، یعنی شما تو خواب بدن دارید، واقعا دست دارید، پا دارید، اما جنس خواب و برزخ است. این بدن اخروی و صفات بدن اخروی در
بحثای فلسفه اسلامی به خصوص در اسفار خیلی بحث خوبیه که بدن اخروی ماده و صورتش یکیه، دوگانگی اونجا نیست، از عمق میریزه بیرون. تبتله و علل افعده، این که منحصر به کفار نیست، که هر چه در بیرون است از درون طلوع میکنه. همین دنیا، اینم باید خوب دوباره تاکید روش بکنیم که این قوای ما پرتوه جان ماست، اصل اونه، پرتوه روح هست، نطق و چشم و گوش، پرتوه آتش بود در آب جوش. چطور آب جوش خبر از وجود یک آتشی میده؟ این نطق و چشم و گوش اینا خبر از یک وجود حی مجرد میده. گفت آن تویی که بی بدن داری بدن، حتمت هست از جسم جان بیرون شده، تو بی این بدنم بدن داری، از چی میترسی که از این جسمت جانت بیرون بری؟ روح دارد بی بدن بس کار و بار، مرغ باشد در قفس بس بی قرار. انسان اگه بدونه بی بدنش چقدر حیات داره، کار ریاضت بدن رو شروع، یعنی حکم غریزه را اونچنان که اندیشه با عقل رو اشغال کنه میگیره. ریاضت یعنی انسان حاکمیت غریزه و هوس رو از بین ببره، حاکمیت عقل و شرع رو در جان خودش پیاده کنه. باش تا مرغ از قفس بیاید برون، تا ببینی هفت چرخ او را زبون. هفت چرخ هستی زیر پای روح هست. پس نتیجه این که حقیقت انسان من انسان است، اون گویا و شنواست و آدم میبینه که میمیره و اون یه خاصیتی داره که هم حضور کامل است، هم تمام است، همه جاییست، ماده مزاحم نیست، جامعه کمالات است و همیشه هم حی و زنده است. حالا همین نفس با این خصوصیات یه مقاماتی ذاتی هم داره. اونجا که قرآن می فرماد لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، دو مقام رو مطرح میکنه. یکی این که اصل این نفس، اصل انسان یک مقام عالی است، احسن تقویمه، یک قوام احسن و بسیار خوب داره. و مردد ناه و اسفل سافلین، بعدن رها شد، ردش کردیم در این مقام تن که مقام پایین ترین درجه وجود است. یعنی مقام نفس یا روح منهای این بدن مقامیست بسیار عظیم و شریف، یک اصل داره، یک مرتبه نازله اون عصر رو دارن. این که ما فعلا نظر بهش میکنیم، این بدن نازل شده در حد مکان گرفتن، در بدن نفس نازل شده در حد مکان گرفتن در بدن، اصلش اگه کسی بتونه به اصل خودش بیاد اون وقت میفهمه یعنی چه. گفت هیچ محتاج می گلگون نیی، ترک کن گلگونه، تو گلگونه ای، خودت رو کشف کنی همه چیز هستی. اونجا که قرآن می فرماد فاذا سویته و نفخت فیه من روحی، وقتی که این بدن رو تصویه کردیم و از روحمون درون دمیدیم، نکات بسیار گران قدری برای ما مطرح میخواه کنه. اولا معلومه که پس انسان از روح خدا و نه روح خدا، ما من روحی در قرآن داریم، یعنی از روح من نه روح من، یه نکته. یعنی پس چی؟ یعنی من روحی در عالم مجردات، میدونید که دوگانگی نیست، مثل من نیست که من این کتم از منه، یعنی بازم دو تا چیزه، یک کتم یه من، من اونجا یعنی نازله، جلوه. من روحی یعنی روح انسان نازله روح خدا. نکته دوم که خیلی باید دقت کرد تا منشأ اشتباه نشه، این که میگیم روح خدا نه یعنی اونطور که مثلا میگیم روح خودمون. چرا؟ چون روح یک مقام است، یک مخلوق است از مخلوقات خداوند و نزدیکترین مخلوق به خداوند. ما وقتی میگیم روحمون یعنی خودمون، در مورد خداوند اینجور نیست که روح خدا یعنی خود خدا. نه، مقام ذات الهی جای خودشه، یک مخلوق مقربی که از ملائکه مقرب تره و ملائکه جلوه اون مقامند هست به نام روح. این آیه ینزل الملائکه بالروح من امرهی خیلی نکات را روشن میکنه. ینزل الملائکه بالروح، ملائکه به کمک روح، به وسیله روح، به مدد روح نازل میشن. و وقت این روح چیست؟ من امرهی، از امر خداست، از مقام غیب و ملکوت خداست. میفهمیم که اولا ملائکه به کمک روح نازل میشن، پس روح اصلا و ملائکه تجلی اونه. روایت هم همینه میگه، امیرالمومنین هم میفرماد روح یک مخلوقیست از خداوند که فوق ملائکه. دوم میفهمیم روح از امر الهی، یعنی نظام اعدادی و ترکیبی و خلق و ماده نیست. سوم میفهمیم اصل انسان همین روح هست، اصلش، نه حالا خودش، خودش من روحیه، یعنی نازل است. پس اصل انسان همین روح هست که این روح فوق ملائکه. چرا؟ چون میگه ینزل الملائکه به روح. پس هم اصل ملائکه، اصل ملائکه، هم فوق ملائکه و هم اصل انسان است. و ملائکه از جلوات اون است و خود اون جلوه مستقیم حق است، یعنی بی واسطه مخلوق حق است. ما چون بی واسطه مخلوق حق است، جامع همه کمالات الهی، همه حقایق جلوه کرده است در اون، الا اینکه وجودش از خودش. چهارمین نکته که از این آیه مطرح می کنن که این سوی انسان را ببینیم، یعنی سوی اسفل السافلینش را دیدید که همین مقام ماده و مقیم در ماده هست، اون سوی انسان را ببینید، روح هست و مقام قرب بیواسطه. یعنی اصل انسان که این حسن و حسین در این شرایط عادی و انسانیت معمولی نازله اونه، اصلش مقام روح هست، این من روحیست نازله اونه، اون اصل مقام قرب مطلق هست، یعنی هیچ واسطه‌ای با خدا نداره. نکته دیگه که باز قابل بحث است نه که آخرین مرتبه و منزل روح جای گرفتن در بدن تصفیه شده است. شما اون آیه میگه تعزاد سبعی تخو سبعی تخو، وقتی من این بدن رو آماده کردم از روحم درش دندم، یعنی نازله روح حضرت حق در بدن آماده شده جای گرفته است. پس میگیم که آخرین مرتبه و منزل روح جای گرفتن در بدن تصفیه شده است، که تقریبا دیگه این روح نازله خیلی فاصله با اون مقام قرب روح فوق ملائکه دارد، یعنی در واقع دیگه نشان بسیار کمی از اون روح درش هست، اصلا از اون مقام عالی خبری نیست. به همین جهت مثلا یادش میره که کجا بوده است. نکته بعدی اینه که انسان اگر از حکم بدن و منزل اسفل خودش که یعنی همین بدن آزاد بشه، در واقع خودشو میابه، اصلش آدم بیابه، یعنی خودشو میابه. این بدن قفلت از خود میارد. اگه در واقع از این بدن آزاد بشه خودش رو میابه و به اصل خودش نزدیک میشه. اون چنان نزدیکی چون اصل روح گفتیم بیواسطه با خدا روبروست که از حق مستقیما حقایق رو میگیره، یعنی حتی از ملائکم بالاتر. ابتدا روح وقتی میخواد قدم در این عالم سیر و سلوک بذاره از پشت حجاب خودش رو میبینه، یعنی در واقع محدود به این دنیا خودش رو در این محدودیت ها میبینه. در انتها با خود اصلیش رو برو میشه که اون خود اصلیش مستقیما با خدا ارتباط داره. ببین جای انسان تا کجاست. در روایت از امام صادق آل محمد صلوات الله علیهم و آله اجمعین داریم که و ان روح المؤمن لاشد اتصالا به روح الله من اتصال شعاع الشمس بها. روح مؤمن به روح خدا اتصالش بیشتر است از شعاع خورشید به خود خورشید. خورشید چقدر به شعاع نزدیک است؟ به شعاعش به خودش یا خودش به شعاعش. روح مؤمن از این هم بیشتر، چون اونجا مقام غیب است و فواصل مادی هم مطرح است. نهایتا اگه آدم بتونه خودش رو دریابه، این بدن و ابزار بدنیش رو از حکومت بندازه، خود اصلیش رو بیابه، روبروی خدا، چون روح مقامش مقام ارتباط با حضرت حق است مستقیما. این که میگه حجاب چهره جان میشود قبار تنم، یعنی این قبار تنم، این تن من یه قبارم، این قبار تن حجاب است که من چهره جانان و جان اصلیم رو ببینم. خوش آدمی که از آن چهره پرده برفکنم، بتونم از چهره ذات الهی پرده برفکنم. چطوری پرده میتونم بزنم؟ که خودم رو دریابم، موانع دریافت خودم را، قفلت ها و غیبت ها و توجه به بدن خودم رو کم کنم. میگه گفتم که روی خوبت از ما چرا نهان است؟ گفتا تو خود حجابی، ورنه رخم عیان است، تو خودت در صحنه حجابی نمیتونی منو ببینی. گفتم فراغ تا کی؟ گفتا که تا تو هستی، هستی برای خودت حس میکنی، منیت داری، به خودت توجه داری. گفتم نفس همین است؟ گفتا سخن همان است، باید از خودت درآی، خیش را صافی کند اوصاف خود تا ببینی ذات پاک صاف خود. برد انسان ببینین تا کجاست. مقام نبوت و امام مقامیست که به اینجا رسوندن خودشون را، اونچنان از غیر بیگانه شدن که خود را به تمامه یافتن و خودیابی، یعنی خدایابی اینجا، یعنی روح رو در مقام اصلی اگه بیابی بیواسطه خدا را مینگری.
ما در این مورد که ایجاد هست 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 در این مورد که ایجاد ه